شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروح آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
تبادل آتش سنگین بین نیروهای ارتش هند و پاکستان در مرزهای مشترک دو کشور بامداد امروز به مدت 2 ساعت جریان یافت. بنابر گزارش‌های رسیده به دنبال آتشباری 3 پایگاه مرزی هند توسط نیروهای پاکستان، نیروهای هند نیز در پاسخ به استفاده از اسلحه سنگین مبادرت کردند و این تبادل آتش 2 ساعت جریان یافت. همزمان دولت هند اعلام کرد کلیه احزاب هند اعلام آمادگی کردند که در صورت بروز جنگ با پاکستان از دولت هند قاطعانه دفاع کنند. مقامات دولت هند میگویند کشورشان خواهان جنگ نیست، اما در صورتی که پاکستان فعالیت گروه‌های اسلامی طرفدار خود در کشمیر را متوقف نکند، هند نمیتواند از هر گونه اقدام نظامی پرهیز کند. پاکستان اتهام هند مبنی بر اینکه 2 گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر را در حمله مسلحانه به پارلمان هند یاری داده است، رد میکند. در اثر آن حمله که هفته گذشته روی داد، 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. آتش سوزی در لیما پایتخت پرو 100 کشته و 80 مجروح به جا گذاشت. این آتش سوزی که به سرعت گسترش یافته در محله تاریخی لیما و در منطقه بازارها و خانه‌های قدیمی این شهر روی داده است. وزیر کشور پرو ابراز نگرانی کرد که آمار جان سپردگان از این آتش سوزی مهیب افزایش یابد. در هنگام آتش سوزی بازار لیما و محله‌های اطراف مملو از جمعیت بوده است. این آتش سوزی ابتدا از یک وسیله آتش بازی جرقه زده و سپس به سرعت گسترش یافته و ساختمان‌های اطراف را فرا گرفته است. در چین نیز در اثر انفجار یک کارخانه ساخت وسایل آتش بازی 9 نفر جان سپردند و 46 نفر دیگر مجروح شدند. این حادثه در شهر هوانگ ماو در شرق چین روی داد و در اثر آن 10 ها باب فروشگاه وسایل آتش بازی سوخت. عراق اعلام کرد در صورت حمله نظامی آمریکا به آن کشور علیه آمریکا خواهد جنگید. وزیر دفاع عراق در پیام سال نو به صدام حسین رئیس جمهوری این کشور تاکید کرده است که عراق آماده است تا از مرزهای خود کاملا محافظت کند و در صورت حمله آمریکا به عراق علیه آمریکا خواهد جنگید. مسئولان دولت آمریکا بارها گفتند که ممکن است عراق هدف بعد از افغانستان در جنگ علیه تروریسم باشد. دولت ایران هشدارنامه اسرائیل به دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر توان احتمالی اتمی ایران را بی ارزش خواند. روز گذشته شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در نامه‌ای به کوفی آنان هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در صورتی که سلاح اتمی داشته باشد آن را علیه اسرائیل به کار می‌گیرد. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات مسئولان دولت اسرائیل در این مورد را بی ارزش خواند و متقابلا رژیم اسرائیل را متهم کرد که با دارا بودن با سلاح‌های مخرب هسته‌ای ریشه بحران در خاورمیانه است و منبع تهدید منطقه. در ایران به دنبال درگیری پلیس با تظاهرکنندگان در همدان عده‌ای بازداشت شدند. بنابر گزارش‌های رسیده حدود 1500 تن امروز در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس در سالن فرهنگیان این شهر تجمع کردند. در جریان این تجمع و تظاهرات بعد از آن که با مقاومت پلیس روبرو شد، راهپیمایان که شعارهای از جمله مرگ بر استبداد سر می‌دادند، آزادی بی‌قید و شرط حسین لقمانیان را خواستار شدند. تظاهرکنندگان همچنین با شعار آزادی زندانیان سیاسی خواستار برکناری آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه شدند. خبرگزاری ها از بازداشت 9 تن در این تظاهرات گزارش دادند. حسین لقمانیان نماینده اصلاح طلب همدان در مجلس به اتهام توهین و اهانت به دادگاه های کشور و مسئولان دستگاه قضایی در یکی از سخنرانی هایش در مجلس محکوم به 10 ماه زندان شده است و روز سه‌شنبه گذشته به زندان اوین برده شد. محمد علی ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت مراتب اعتراض خود به بازداشت نمایندگان مجلس را به آگاهی رئیس قوه قضاییه رسانده است. روز گذشته هیئتی از طرف دولت با رئیس قوه قضاییه دیدار کرد و نگرانی‌های دولت در پیوند با روند بازداشت نمایندگان مجلس را با رئیس قوه قضاییه در میان گذاشت. محمد علی ابتهی به خبرنگاران همچنین گفت که رئیس قوه قضاییه نسبت به مسئولیت نمایندگان دیدگاه متفاوتی از دیدگاه دولت دارد. اخیراً به دنبال اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت مسئله مسئولیت در قانون اساسی مشخص نیست و تا زمانی که شورای نگهبان آن را تفسیر نکرد کرده، هر قاضی بنابر درک و دریافت خود عمل می کند. به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، از نظر دولت و مجلس در مورد مسئولیت هیچ ابهامی در قانون اساسی وجود ندارد و نمایندگان در برابر آرا و عقاید خود در مقام نمایندگی مسئولیت دارند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سرانجام در اختلاف موجود بین مجلس و دستگاه قضایی مداخله کرد و در نامه‌ای که امروز در مجلس قرائت شد، خواستار پایان گرفتن مجادلات فیما بین شد. در نامه آقای خامنه ای که در پاسخ به درخواستنامه هیئت رئیسه مجلس از او جهت مداخله در این اختلاف و پایان دادن به روند بازداشت نمایندگان توسط قوه قضاییه نوشته شده، بر تبعیت از قانون تاکید شده و نسبت به مداخله قوا در امور یکدیگر هشدار داده شده است. و یک نماینده مجلس در ایران اعلام کرد که از قاضی سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه‌های انقلاب شکایت کرده است. قاضی مرتضوی مسئولیت رسیدگی به اتهام‌ها علیه بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل و نیز اصلاح طلب جمهوری اسلامی را به عهده داشته و علیه آنان حکم صادر کرده است. امروز رسول مهرپرور نماینده درگز در مجلس گفت اخیراً توسط قاضی مرتضوی به طور غیابی محاکمه شده است. او که اتهام خود را در پیوند با سخنرانیش در درگز رد می کرد، افسود احضار و محاکمه غیابی برای من وجاهت قانونی ندارد و اصولاً رسیدگی پرونده من توسط قاضی مرتضوی طبق مقررات نیست و من رسماً به دادسرای انتظامی قضات برای پیگرد ایشان شکایت کردم. نماینده درگز در مجلس اضافه کرد قاضی که قانونگرایی را از من مطالبه می کند بهتر است خود قانون مدار عمل کند، ضمن اینکه اگر به اعمال غیر قانونی خود ادامه دهد اجبارا سکوت را خواهم شکست که در این صورت به نفع قوه قضاییه نخواهد بود.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آیت الله خامنه ای به نامه محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ داده است. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته بود تا اقدامات قوه قضاییه را علیه نمایندگان مجلس متوقف کند. آیت الله خامنه‌ای در نامه خود نوشته است در مورد این پیش آمد که اشاره است به زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده همدان و امثال آن، هیچ بنبست قانونی وجود ندارد و همه راه حل‌ها در قانون اساسی پیش بینی شده است. نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه را از مجادله بیهوده در امری که مجرای قانونی آن مشخص است برحذر می‌دارم و به تمکین در برابر قانون دعوت می‌کنم. آقای خامنه‌ای در ادامه نامه خود گفته است نمایندگان مجلس موظف به نظارت و تذکر و انتقادند و در اجرای وظیفه‌شان کسی حق تعرض به آنها را ندارد. البته نباید از مرزهای قانونی تجاوز کنند و قوه قضاییه هم موظف است با متخلفین قاطعانه رفتار کند. نوشتن نامه با آیت الله خامنه‌ای از جمله پیشنهادهای برخی نمایندگان اصلاح طلب بود. برخی دیگر از نمایندگان پیشنهاد تحسن جمعی را داده بودند. در جلسه علنی امروز مجلس، علایالدین بروجردی نماینده بروجرد بیانیه فراکسیون اقلیت را خواند که در آن از موضع آیت الله خامنه‌ای حمایت شده است. در این بیانیه گفته می شود که قطعاً وظایف نمایندگی مجلس اقتضا می کند که آنها با آزادی کامل و بدون خوف و هراس نظرات خود را بگویند، ولی هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که توهین و افترا به افراد از وظایف نمایندگی باشد و نمایندگان نمی توانند ادعای مسئولیت حقوقی در این باره را بکنند. موضع این بیانیه همان موضعی که قوه قضاییه در برخورد با نمایندگان اصلاح طلب بارها تکرار کرده. در کنار نوشتن نامه با آیت الله خامنه ای توسط نمایندگان اصلاح طلب، دولت هم در واکنش به فشارهایی که به نمایندگان می آمد، هیئتی را مأمور گفتگو با قوه قضاییه کرده است. قرار بود امروز در جلسه غیر علنی مجلس، اختلافات مجلس و قوه قضاییه با حضور نمایندگان قوه قضاییه و هیئت ویژه دولت بررسی شود. ولی محمد علی ابتهی، معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد که اگرچه مسئولان قوه قضاییه گفته بودند که در جلسه غیر علنی امروز مجلس شرکت می کنند، ولی نیامدند و علت آن را باید از خود آنها پرسید. آقای ابتهی همچنین گفته است که رئیس قوه قضاییه قول داده در مورد دو نماینده دیگر مجلس، فاطمه حقیقت‌جو و محمد دادفر، روند سریع دستگیری صورت نگیرد و اقدامات قانونی قبلا صورت گیرد. در مورد پاسخ آیت الله خامنه‌ای به نامه مجلس، گلناز اسفندیاری گفتگوی دارد با حجت الاسلام احمد قابل، پژوهشگر مسائل اسلامی و تحلیلگر سیاسی در قم.
آقای حجت الاسلام قابل، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه مجلس و قوه قضاییه را به رعایت حرمت متقابل فراخواندند و آقای خامنه‌ای نوشتند که در مورد این بحرانی که میان مجلس و قوه قضاییه هست، همه راه حل‌ها در قانون اساسی پیش بینی شده. منظور ایشون از این راه حل‌ها چی هست آقای قابل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم میاد که مقصود ایشون اینه که شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی اصل 86 قانون اساسی رو تفسیر میکنه و بر اساس تفسیری که از قبل معینه و شاید در همین خطبه های نماز جمعه این هفته آقای یزدی که یکی از اعضای اون شورا هست بیان کردند، معین هست که مقصودشون عدم مسئولیت نمایندگان مجلسه. به نتیجه هر کسی در هر مقامی به گفته اونها تخلفی انجام بده باید تحت تعقیب قرار بگیره.
آقای خامنه‌ای نوشتن که نمایندگان موظف به تذکر و انتقاد هستند و در اجرای این وظیفه هم کسی حق تعرض به اونها را نداره، ولی خود آقای خامنه‌ای افزودن که نمایندگان حق ندارن از مرزهای قانونی تجاوز کنند. منظور از این مرزهای قانونی چی هست آقای قابل؟
یعنی همین که فقط در حد رأی دادن، در حد اظهار نظر کردن راجع به طرح‌ها و لوایح، همین چیزی که توی صحبت‌های رئیس قوه قضاییه، توی صحبت‌های آقای یزدی در خطبه‌های نماز جمعه و در روزنامه‌های جناح راست اینها بوده، مقصود ایشون همیناست، چیز دیگری نیست. و البته نظر رهبری هم اینه که نظر شورای نگهبان متبع باشه، منتها عیب اینه که شورای نگهبان افرادی هستن به شدت جناحی و سیاسی و اصلا اکثر افرادشون عضو جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین که اینها ارگان‌های رسمی جناح راست هستند و بارها از مردم رأی عدم اعتماد گرفتن اینها هستند و به هر حال اونا هم مشخصه که چجوری و به نفع کدام یکی از دو قوه از قبل به اصطلاح قضاوت خواهند.
در نامه‌ای که هیئت رئیسه مجلس به آقای خامنه‌ای نوشته بودند، از ایشون خواسته بودند که به نفع مجلس موضع‌گیری کنند و اقدامات قوه قضاییه متوقف بشه در مورد نمایندگان. پس ظاهراً در این نامه شما چنین موضع‌گیری نمی‌بینید، بیشتر به نفع قوه قضاییه
میبینید موضع‌گیری
رهبر رو؟
از قبل معینه و مشخصه، نه اینکه بگم کسی دیکته میکنه، نه، یعنی با توجه به گرایشات هر فردی شما میتونید متوجه بشید که در مقابل یک پدیده جدیدی که پیش میاد چه موضع‌گیری میتونه داشته باشه، مگر اینکه فرد عوض بشه. و الا وقتی که شما بافت فکری یک فردی رو میدونید، پیشاپیش میتونید حدس بزنید که در مقابل این پدیده هم یک موضع خاص خواهد گرفت. اصلا صلاح نبود که مجلس نام بنویسه به رهبری. حالا باید میذاشتن خود ایشون اگر تشخیص میدادن که در این مسئله دخالت کنن، همین رو هم که مینوشتن اشکالی نداشت. به هر حال این حق قانونی رهبری هم هست که راجع به این مسائل اظهار نظر بکنن. منتهای مراتب من عرضم اینه که وقتی که مجلس نامه مینویسه، اینم معقول نیست که توی نامه بنویسن که شما به نفع ما قضاوت کنید.
مشخصا نگفته بودن، ولی خواسته بودن که متوقف.
حالا فرقی نمی‌کنه. به هر حال شما اگر میخواد نامه بنویسید، یک کسی رو به داوری فرا بخونید، باید بذارید خود اون موقع داوری کنه. خب ایشون داوریش هم از قبل مشخص بود. خب شما اگر این داوری رو نمیخواستید، نباید نامه مینوشید. اگر نه، در حقیقت اینجور نامه نوشتن به معنی اینه که گویی مثلا فرسون هیئت رئیس مجلس هم راضیه به همین روندیست که میخواد اتفاق بیفته.
اما آقای خامنه ای نوشتن که قوه قضاییه هم حق نداره از حدود قانونی خود در قضاوت تجاوز کنه.
خب این که ایشون گفته در قضاوت و قضا از حقوق قانونیش حق نداره تجاوز کنه، یعنی این یک امر بدیهی رو ایشون بیان کرده. یعنی همونطوری که مجلس حق نداره از حقوق قانونیش تعدی کنه، قوه قضاییه هم حق نداره، ولی هیچ مفادی نداره. یعنی به لحاظ مصداق مقصودشون این نیست که نمیتونه نمایندگان مجلس رو دستگیر کنه. نه خیر، ایشون گفتن که باید تابع تفسیر مثلا قانون بود، مفسر رو هم خود قانون معین کرده. به نتیجه خب مفسرم که از قبل رأیش معلومه. این دقیقا این انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان شد که اختلاف بین مجلس و قوه قضاییه بود و عملا نظر قوه قضاییه ترجیح داده شد در نظر نمایندگان مجلس.
شما ریشه این مشکلات و این مجادله ها رو در چی میبینید آقای قابل؟
ما مشکلمون مالی اینه که واقعا رأی ملت تو کشور ما اعتبار نداره. و الا خب نظر یک رئیس جمهوری که طبق قانون اساسی مجری قانون اساسی هست، و 22 میلیون رأی از این ملت گرفته، از نظر یک قاضی که در تشخیص خودش برای صدور حکم به قانون اساسی و سایر قوانین داره عمل میکنه، از او هم حتی پایین تره. و این خیلی چیز خنده داریه. یعنی ما که اسمش رو گذاشتیم مردم سالاری دینی، خب مردم نمایندگان مستقیمی دارن که یکیش رئیس جمهور، یکم نمایندگان مجلسه. اینها که در حقیقت نظریاتشون رو به ملت عرضه میکنن، مردم به خاطر اندیشهشون به اونا رأی میدن، اینها رأیشون و خواستهشون خواسته ملت تلقی نمیشه و زیر پا گذاشته میشه. اما نظر یک مثلا قاضی عادی که معلوم نیست اصلا چه مسیری رو طی کرده تا شده قاضی، او رأیش ترجیح داره بر رأی یک رئیس جمهور 22 میلیونی یا بر یه بعد 200 تا نماینده مثلا مجلس. و این اصلا چیز خنده‌داریه، این اصلا به هیچ عنوان با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. من تعجب میکنم، خدا گواه دلم میسوزه بابت این نظام. این من دلم میخواد این تیکه هاشو حتما پخش کنید. همه اینها رو به خاطر دلسوزی داریم میگیم، احساس میکنیم این روند جز مایوس کردن مردم راه دیگری نیست. من اصلا مسئله مجلس واقعا برام مطرح نیست به تنهایی. من دارم میبینم که روند به شدت داره الان تند میشه، یعنی حتی افکار عمومی دارن تند میشن. ما هرچی نصیحت میکنیم، نصیحت ها به گوش کسی فرو نمیره. دلیلش هم این رفتارهای ناپسندیست که داره انجام میگیره. یعنی وقتی که مردم احساس بکنن که همه جا داره رأی اونها زیر پا گذاشته میشه، و شما اگر بخواید یه کاری بکنید که مردم رو مایوس کنید، بهتر از این میتونید کار بکنید. من به نظرم میاد که یه مقداری راجع به این مسائل باید ملاحظه بشه و این ملاحظات رو هم اول باید متولیان مملکت در نظر بگیرن. به هر حال امیدوارم که انشالله روش ها رو تغییر بدن و خود همین آقایون در رأس کار باشن، اما روش هاشون رو درست کنن، بلکه انشالله ما هم یه مقداری جامعهمون با آرامش و با وحدت و با رأی ملت و با اینها مسائلش پیش بره.
حجت الاسلام احمد قابل، پژوهشگر مسائل اسلامی و تحلیلگر سیاسی در شهر قم، با گلناز اسفندیاری در مورد پاسخ آیت الله خامنه‌ای به نامه مجلس صحبت میکرد. در باره پاسخ آیت الله خامنه‌ای به مجلس، واکنش‌های امروز نشان داده شده است که علیرضا طاهری نگاهی دارد با آنها.
کیهان، شاخص‌ترین روزنامه وابسته به جناح محافظه‌کار در جمهوری اسلامی، تیتر اول شماره امروز خود را به پاسخ آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر خطاب به محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اختصاص داده است. کیهان در عنوان درشت شماره امروز خود از قول رهبر می نویسد: مجادله مجلس و قوه قضایی بیهوده است، به فکر حل مشکلات مردم باشید. سید جلال فیاضی، مدیر مسئول روزنامه قدس، یکی دیگر از روزنامه‌های محافظه‌کار نیز، به ایستا خبرگزاری دانشجویان گفت: مسئولیتی که امروز از طرف برخی نمایندگان مطرح می‌شود، نه تنها برای آنان، بلکه برای هیچ مقامی پیش‌بینی نشده است. آقای فیاضی به نمایندگان مجلس توصیه کرد: نمایندگان مجلس از روش‌های قانونی پیش‌بینی شده در دستگاه قضایی برای حل موضع دستگیری نمایندگان استفاده کنند. تحلیلگران می‌گویند آیت الله خامنه‌ای رهبر نیز همانند مدیر مسئول روزنامه قدس در واقع از مجلس خواسته است که برای رهایی نمایندگان بازداشتی یا تحت تعقیب دست به دامان قوه قضایی بشود. هنوز به درستی روشن نیست که نمایندگان عمدتاً اصلاح گرای مجلس تا چه حد این پیشنهاد رهبر را کارساز بدانند. به خصوص که آنها اگر نه به تمامی قوه قضایی که دست کم به بخش فعالی از آن سخت بدبینند. ولی الله شجاع‌پوریان نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان بدون اشاره به پاسخ آیت الله خامنه‌ای به نایب رئیس مجلس میگوید: بود و نبود مجلسی که نماینده آن جرأت اظهار نظر نداشته باشد فرقی ندارد. نمایندگان اصلاحگرا پیشتر تهدید کرده بودند که اگر مسئله مسئولیت آنها حل نشود، احتمال کنارگیری از نمایندگی مردم را بررسی خواهند کرد. ولی الله شجاع‌پوریان به ایسنا میگوید: فشارهای فزاینده‌ای که امروز بر علیه مجلس راه افتاده فاجعه و بدعتی خطرناک است که اساس جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند. آقای شجاع‌پوریان می‌افزاید: این حرکت‌ها از ناحیه کسانی دامن زده می‌شود که از بیخ و بن به دیدگاه مردم سالاری آیت الله خمینی رهبر انقلاب هیچگاه اعتقاد نداشته و ندارند و تبارشناسی منظومه فکری آنان به خوبی این حقیقت را روشن می‌کند. کسانی که یا سابقه حضور در تشکیلات انجمن حجتیه را همراه دارند یا دست کم تحت تأثیر دیدگاه آنان هیچ سابقه روشنی در انقلاب اسلامی ندارند. آقای شجاع‌پوریان می‌افزاید به نظر می‌رسد حرکت حساب شده و دقیقی برای گذر از جمهوری اسلامی که محصول اندیشه آیت الله خمینی است آغاز شده است تا زمینه تحقق ایده و تز حکومت اسلامی که پیشتر صریحاً در گفته‌های آنان آمده است به عنوان آلترناتیو و جایگزین جمهوری اسلامی فراهم گردد و در آینده نچندان دور نظام از ماهیت واقعی خود که بر اساس دیدگاه‌های بنیانگذار آن ترسیم شده است تهی گردد و حکومتی اسلامی نظیر کشورهای عربی داشته باشیم که آراء مردم دخالتی در آنها نداشته باشد. ولی الله شجاع‌پوریان نماینده مجلس از بهبهان تاکید کرد رئیس جمهوری در این فضا باید نقش تاریخی خود را به خوبی ایفا کند و از هر گونه مماشات و سهل‌انگاری بپرهیزد. همزمان به گزارش ایسنا جعفر گلباز عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به خبرنگاران گفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان مذاکره با عناصر اصلی قوه قضاییه بودند و به رغم اینکه از قبل از مسئولان این قوه دعوت به عمل آمده بود هیچ یک از آنها در جلسه غیرعلنی امروز مجلس یک شنبه حضور نداشتند. آقای گلباز افزود اگر مسئولان قوه قضاییه در این جلسه حضور پیدا می کردند می توانستند از این تریبون با نمایندگان صحبت کرده دیدگاه های خود را به مجلس منتقل کنند، ولی قوه قضاییه این فرصت را از دست داد. ناظران می گویند مسئولان قوه قضاییه با آگاهی پیشاپیش از واکنش رهبر به مجادله موجود لزومی به حضور در مجلس احساس نکردند. اصلاح گرایان تا این دقیقه واکنشی مستقیم به پاسخ رهبر به نامه نایب رئیس مجلس نشان ندادند و خاموش ماندند.
علیرضا طاهری و واکنش هایی که بعد از انتشار نامه آیت الله خامنه ای با نشان داده شده است. اما زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده همدان که نامه نمایندگان مجلس بر سر آن نوشته شده بود در شهر همدان واکنش های اعترام آمیزی را به همراه داشته است. به گزارش‌های رسیده در اعتراضاتی که امروز صورت گرفت عده‌ای دستگیر شدند. بکتاش خمسه‌پور از اعتراضات امروز همدان می‌گوید.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است در تظاهراتی که روز یکشنبه در اعتراض به زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی در آن شهر برگزار شده است، ماموران نیروی انتظامی با تظاهرکنندگان درگیر شدند و 11 تن را بازداشت کردند. به گفته شاهدان تظاهرکنندگان در این گردهمایی شعار مرگ بر استبداد سر می‌دادند. حدود 1500 تن در این گردهمایی اعتراض‌آمیز که در تالار فرهنگی فرهنگیان شهر همدان برگزار شد شرکت داشتند و خواستار آزادی بدون قید و شرط حسین لقمانیان نماینده آن شهر در مجلس شورای اسلامی شدند. برخی تظاهرکنندگان در این گردهمایی با شعارهای مرگ بر استبداد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، خواهان استعفای آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه شدند. تظاهرکنندگان همچنین با شعاری دیگر ملا محمد عمر رهبر برکنار شده طالبان را با آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مورد مقایسه قرار می‌دادند. در اطلاعیه‌ای که در پایان این گردهمایی خوانده شد، تظاهرکنندگان حبس حسین لقمانیان و احکام صادره علیه نمایندگان مجلس را توهینی به آرای مردم دانستند و اعلام کردند این اقدامات قانونی بودن نظام را نزد افکار عمومی و جهان زیر سوال می‌برد.
اعتراضاتی که در شهر همدان به بازداشت و زندانی کردن حسین لقمانیان و صدور احکام محکومیت سایر نمایندگان صورت گرفت در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما نزدیک می شویم. قبل در ساعت دوم گزارش های دیگری را از ایران و سایر نقاط جهان خواهیم داشت، اما تا آن ساعت با هم به آهنگی از داریوش گوش می کنیم.
تمام روز و شبش قریب از من و ما، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش، که تن به شب نبازم، با قربت من بساز، تا با خودم بسازم، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش. گذاشتن من یعنی به تو رسیدن، قلبم و عادت بده به عاشقان مردن، از عشق زنده بودن، از عشق جون سپردن، وقتی که تقهش زجه احتیاج سر جنون سلامت، که بهترین علاج عشق من عاشقم با، عشق من عاشقم با، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش. عشق من عاشقم باش، اگرچه مهلتی نیست برای با تو بودن، اگرچه فرصتی نیست، عشق من عاشقم باش، نزار بیفتم از پا، بمون با من که بی تو نمیرسم به فردا، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش. عاشقم باش، عشق من عاشقم باش.